سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که تو بهشتم همینجوری دور شهیدا بشینید و با شهدا محشور باشید و به شفاعت شهدا برسیم هممون انشاءالله. صلوات خط بفرمین اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی افضل انبیائه و خاتم رسله الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین لا سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه بر ارواح طیبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصاً پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمایید. خداوند انشاءالله در این ایام حزن و اندوه پیغمبر و آل پیغمبر و همه عالم هستی و شیعیان و شما شیعیان خوب و مؤمن و متدین اجر عزاداری ها و توسلاتتون رو فرج امام زمان قرار بده، چشم ها به جمال نورانیشون روشن بشه، انشاءالله بتونیم تکلیفمون رو انجام بدیم مثل همین شهدایی که انقلاب میکنن. وجودشون یک انقلاب بوده و شهادتشون یه انقلاب، جنازه های مطهرشون یه انقلاب، قبرهاشون تا روز قیامت یه انقلاب. انشاءالله ما هم بتونیم تکلیفمون رو خوب انجام بدیم، گذشتگان و امام و شهدا اموات حضار محترم و اونایی که به شماها به این جمعیت و به این بنا و خونه خدا حق دارن، اونایی که برای اسلام زحمت کشیدن، همین رو شاد کنید و صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. خب انشالله که امشب این شهید عزیزی که تشریف میاره اینجا و حالا روح مطهرش بر ما مهمه، خاکش مقدسه، بدنش مقدسه، پلاکش مقدسه، لباساش مقدسه، ما اگر روز قیامت بتونیم بند کفش این شهیدان باشیم خیلی کار کردیم. خدا میدونه چه مقام و عظمتی برای شهید هست. هر عملی یه مزدی داره و هر عملی هم رو دست داره. رسول خدا فرمودن که فوق کل ذی برن بر، هر خوبی یه رو دستی داره. نمازا فرق میکنه، یه نمازایی که شما میخونی و من نمیخونم، نماز من کجا، نماز شماها کجا که به واسه نماز شما، نماز ما اتصال میشه به نماز شما، میگیم السلام علیکم، سلام بر شما نمازگزارایی که باعث میشه رحمت خدا نازل بشه. یه نمازم عارف میخونه شما نمیخونه، یه نمازم امام صادق میخونه که عارف نمیخونه. بالاخره هر عملی رو دست داره، روزها فرق میکنه، خاص و خاص و خاص و عام داره، انفاقات فرق میکنه. هر عمل خیری یه رو دستی داره به جز شهادت در راه خدا. حتی یقتل المرء فی سبیل الله، وقتی این آقا یا خانم هر کس در راه خدا به شهادت رسید دیگه رو دست نداره. وقت ملاکه. خیلی جالب این بحث، ببینید شهید قبل از اینکه شهید بشه می سنجیمش به عبادت، میگیم که اگه این آقا نماز خوب میخونه آدم خوبیه، اگر روزه خوب میگیره آدم خوبیه، اگر فلان میکنه خوبه. ملاک عبادت ها میشه. بعد از شهادت ملاک شهید میشه، میگه اگه نماز مثل شهدا میخونی، اگه عبادت مثل شهدا میکنی، اگه اخلاص مثل شهدا داری، اگه جهاد مثل شهدا داری، اگه آبرو مثل شهدا داری، اگه قداست مثل شهدا داری، اگه شفاعت مثل شهدا داری، که پیغمبر فرمودن روز قیامت سه گروه شفاعت میکنن: الانبیا، ثم العلماء، ثم الشهدا. خب به هر حال عالم بالاتر از شهیده. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، یعنی قلم مبارک امیرالمومنین، قلم مبارک امام حسن و امام حسین، قلم مبارک امام صادق، بعد به همین جلوتر قلم مبارک شیخ کلینی، قلم شیخ مفید، قلم مقدس اردبیلی، اینهایی که قلم مثلا اصطبلحسن شیرازی میرزای بزرگ با یک قلم با یک کلمه روی کاغذ می نویسه: الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو حرام و در حکم محاربه با امام زمان است. یه سطر یا دو سطر نوشته، اما تمام عالم موظف میشن همین دو سطر رو اطاعت کن. هر کم اطاعت نکرد جنگ کرده با امام زمان، از اون طرف هم دشمن رو به زمین میزن، از اون طرف هم قدرت های استکباری و کید و مکر سیاس صاحب الحیل مثل انگلیس را به زمین میزنه. خب نه هر عالمی گفتیم، عالم عامل مخلص قلمش از خون شهید هم بالاتره، اما عمل شهید یه چیز دیگه است، دیگه رو دست نداره. ایثاری که این شهید کرده بهترین وجودش یعنی جانش را در راه خدا داده. حالا خدا میخواد مزدش چی بهش بده؟ شاید چند بار تا حالا این جمله رو درباره امام حسین گفتیم، به مناسبت شهدا هم همینطور. عرض کردم یه روز اگه یادتون باشه سید بحرالعلوم از نجف اشرف رو افتادن برن کربلا، تو فکرشون بود که آیا میشه مثلا بدون درد سر آقا و محبوب دلها، امید دلها، حضرت بقیت الله رو دید یا نه. همینطور فکر میکرد و خیلی خودش ناراحت بود و اگه نشه پس ما چیکار کنیم، اگه میشه کی ما این جمال رو میبینیم. تو همین حرفا بود که وقتی دید آقایی هم کنارش داره قدم میزنه، سلام علیکم و احوال پرسی، و دید به به هرچی حرف میزنه اصلا جذابیت و نورانیت فوق العاده داره درش تأثیر میکنه. صدای پاهای این آقا تنظیم قلب انسان، گردش چشمش گردش فلک و لفلاک و عالمه. یه مقدار را که رفت گفت آقا من یه چند تا سوال هم تو ذهنم دارم. آقا گفت بفهمه. عرض کرد آقا مثلا کتاب شرایع الاسلام به نظر شما چه کتابی خوبه؟ خوب نیست. شرایع الاسلام تمام فقهه. مرحوم علامه حلی نوشت که میگم قلم عالم. ببینید یه 800 سال قبل علامه حلی این کتاب رو نوشته، هنوز که هنوز عالم پرور، شهید ساز، جامعه ساز، حلال و حرام پیغمبر و آل پیغمبر درش هست. بعدم امام زمانش هم چقدر قشنگ تاییدش میکنه، میگه آقا این کتاب شرایع الاسلام علامه صحیح نیست. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کن، 5-6 تا مسئله شو اگه عوض کنن همش خوبه. 5-6 تا تو 40-50 هزار مسئله اونم امام زمان در ظاهر نیست، اونم استنباط از فرضیات و از ظنیات، اونم با عقل و اجماع و کتاب و سنت رو هم بریزه، اینقدر دقیق حرف بزنه که چند صد سال بگن مثلا دو سه تاشو عوض کنیم خوبه، بقیهش مورد تایید ماست. بعد گفت راستی فلان آقایی هم پشت سرش حرف میزنن، ما هم شک کردیم، به نظر شما چجور آدمی؟ میشناسیدشون؟ الله میدونست که کی هست فلان آقا، شک داریم، به نظرتون شما میشناسید؟ فرمودن تو چیکار داری به دیگران؟ تو موظف عمل خودتی، عمل دیگران رو وزر و بال خودت قرار نده. این یک درس بزرگه برای من و شما که زود شایعات تو ذهنمون جا میگیره، هر چیزی میشنویم مثل وحی منزل روش عمل میکنیم، حکمش هم میدیم، قضاوت میکنیم، اول گوش میکنیم، قضاوت هم میکنیم، حکمش هم میدیم، اجرا هم میکنیم، چیزی هم نمیتونیم. گفت آقا تو چیکار داری به دیگران؟ تو موظف عمل خودت باش، دخالت نکن. گفت خیلی خوب، استغفار میکنم. یه سوال دیگه هم دارم آقا، بفرمایید. عرض کرد آقا میشه امام زمان رو دید بدون اینکه درد سری توش باشه؟ حضرت بقیت الله رو دید؟ آقا فرمود دیگه سوال نداشتی؟ سوال دیگه هم که تو ذهنت هست حال واقعا هم بود. گفت راستی یادم اومد، حالا قبل از اینکه این سوال جواب بدید این سوال رو میخواستم بپرسم که چه برای زیارت سید الشهدا رفتن به کربلای امام حسین یا گریه کردن برای امام حسین ثواب 100,000 حج و 100,000 عمره و روز قیامت شفاعت حضرت ابا عبدالله و دعای خیر حضرت زهرا و همدلی و همراهی با رسول الله الاعظم و اینقدر عظمت داره؟ حضرت فرمودن اول من یه مثال برات بزنم، بعد همین مثال رو شهدا ببینیم. فرمودن اگر پادشاهی توی بیابون از لشکر شغب افتاد و خلاصه به یه خیمه رسید و تشنه و گرسنه و رفت تو خیمه و اون صاحب خیمه هم نمیپرسه که تو کی هستی، پادشاه یا غیر پادشاه، قضا داراییش هم گوسفندیه، سر میبره و کباب میکنه و میاره براش بخوره، آب براش میاره و غذایی براش میاره، داراییش سر میبره. این آقا هم خب نجات پیدا میکنه، میره توی محلش، محل مثلا حکومتش، وزیراشو جمع میکنه، میگه به نظر شما این آقایی که این ایثار رو کرده و تمام داراییش که یه گوسفنده برای من سر بریده چی بهش بدم خوبه؟ یکی میگه خب آقا تو قرآن گفته یه خوبی انجام بدی 10 تا خدا پست میده، خب 10 تا گوسفند بهش بده. گفت نه تو ظلم کردی. یکی بابا یه گله بهش بده، تو که داری پادشاهی. گفت بازم ظلم کرد. گفت از تو روستا و آفتاب داغ نجاتش بدی بیارینش تو شهر یه خونه و زندگی بهش بدی. گفته اصلا انصاف نداری. یکی گفت آقای وزارت بهش بدی، وزارت. فرمودن که پادشاه گفت بازم انصاف نداری. گفتن آقا پس چی باید بهش داد؟ گفت اون دارایی شداده، اگه من بخوام جبران کنم باید پادشاهیمو بهش بدم، چون من داراییم پادشاهیمه، حکومتمه، این حکومت رو باید بشونم. درسته؟ سید بهرالعلوم گفت بله همینه، حقیقتا هم همینه. آقا فرمودن خب سید حضرت ابا عبدالله تمام داراییش رو برای خدا داد، خودش، مالش، بچه‌هاش، اصحابش، آبروش، شخصیتش، دیگه چی گذاشته که صرف نکنه، خرج نکنه؟ حالا خدا اگه میخواد موز امام حسین بهش بده باید خداییش بهش بده، خدا هم که خلع نمیشه، واجب الوجوده. پس بنابراین هر چه به امام حسین بدهد کم داد. این که 100,000 حج، اگه خونه کعبه هم معادل خونه ابی عبدالله قبر بده بازم کم داده. عظمت ابا عبدالله هم به مراتب شهدا رو در نظر بگید، داراییشو در راه خدا داده. مثلا اگه خیلی کسی تعریف کنه میگه ما کمک به جبهه ها کردیم، 100,000 تا یه ماشین، دو تا گونی سیب، دو تا گونیم از شلقه، مثلا فرض کنه از روستا برای زمستان از رزمنداخ می آورد و همه چیز می آورد، همه وقت دارایش داده، پولاش شمرده، صد یه دونه شو داده برای جبهه مثلا، خب میخواد بگه من چه کردم دیگه قابل ذکر نیست. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. اما اگه یه پدر شهید گفت من هستیم رو دادم پسرش، یه مادر شهید گفت من هستیم رو دادم، روز قیامت هم میتونه تو صحرای محشر وایسه بگه خدایا من عزیزتر از جانم فرزندم، چون پدر و مادر بچه رو از خودش بالاتر میدونه. شاید چندین بار تا حالا براتون عرض کردم که انسان اونقدر وابسته به فرزند هست به دلیل اینکه این فرزند جزء آدمه، جدا شده. مادر از همه وجودش جدا شده، شیر. پدر جزی ازش جدا شده، رویش و تغذیه. این شده یه معجونه از پدر و مادر، حب و عشق و همه چیزی هم تو این بچه هست. تو اسرارنامه محتشمیه که مال خواجه بزرگه، خواجه نصیرالدین طوسی که اینقدر دانشمند بوده، اینقدر سیطره علمش وسیع بوده که وقتی میخواستن اسمشو ببرن نمیدونستن چی بهش بگن، میگن علامه طوسی کمشه، میگن آیت الله العظمى طوسی کمشه، میگن شاعر طوسی کمشه، میگن محدث طوسی کمشه، میگن منجم طوسی کمشه، میگن ریاضیدان طوسی کمشه، میگن صاحب هندسات طوسی بازم کمه، یه کلمه بهتر بهش میگن استاد البشر، بهش گفتن استاد البشر، استاد البشر. تو این اسرارنامه به اصطلاح اسرارنامه محتشمیش نوشته که یه پدر و پسر را گرفتنشون، حالا یا به حق یا به ناحق، خلاصه صد ضربه شلاق گفت باید این پدر پسر بخوره، پدره را خوابوندن و خلاصه صد ضربه شلاق را بهش زدن و مردونه خوابید و مردونه شلاق را خورد و مردونه هم بلند شد و آخم نگفت، گفت من جلوی دیگران خودمو نمیشکنم، آخ نمیگم، فریاد نمیکنم، تحمل میکنم شلاقا رو. پسر رو که خوابوندن رنگش پرید، شلاق اول چیز نگفت تحمل، شلاق دوم تحمل، سوم فریاد زد آخ، گفتن بابا تو خود 100 تا ضربه شلاق خوردی، الان پسر 3 دونه ضربه شلاق خورده، گفت آره فرقش خیلیه، اون 100 ضربه شلاق به بدنم خورده، به جسمم خورده، تحملش کردم، خیلی برام سخت نبود، ولی این 3 به جگرم خورده، به جگرم خورده. ببینید خود حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه چقدر شمشیر خورده باشه خوبه، 170 ضربه شمشیر رو بدن امام حسین، 900 جای تیر تو بدن امام حسین، 1170 ضربه مشترک نیزه و تیر و شمشیر و جا در جا، یعنی زخم رو زخم، خب هر کسی یه چیزی میزده دیگه. حالا یه مصیبت های دیگه که به امام سجاد گفتن یا ابن رسول الله کمر سینه پدرتون یه زخمایی داره، نه شمشیر نه نیزه است نه تیر هلالیه، گفتن اینجا جای سام ستوران و اسباست، یک آخ از دل امام حسین خارج نشد، یک آخ نکشیده. اما وقتی حضرت علی اکبر رفت، بعضی از روایات بعضی از مورخین نوشتن ابا عبدالله دائما تو خیمه میرفت بیرون میومد، تو خیمه میرفت بیرون میومد، آروم نداشت، قرار نداشت، بعدم یواش به خواهرش یه چیزی گفت رفت. دلیلی هم که حضرت زینب زودتر رسیده این بود که دید اصلا قرار نداره حضرت ابا عبدالله. از یه طرف هم تو گوشش گفت خواهر علی ما رو کشت، حضرت ابا عبدالله رفت علی رو پیدا کن، حضرت زینب دید این داداش با این حال با این دلواپسی با این نگرانی بره سر قبر سر جنازه پسرش میمیره، نمیدانم چه رخ میداد اگر زینب نمی آمد، ولی آنقدر میدانم پدر هم با پسر میرفت. خودش رو زودتر رسون. همین ابی عبداللهی که گفت گریه نکنید بلند، همین ابی عبداللهی که گفت آقایون سرصداتون بلند نشه، خانما سرصداتون بلند نشه، از خیمه ها بیرون نیایید، خلاصه چه اومد بالا سرش که اومد 7 بار جیغ زد، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. بعد 7 بار گفت قتلوک، کشتنه، قتل الله قومون قتلک، خدا بکشه هر که تو رو کشته. الله اکبر. از فرزند، حالا یه پدر شهید، یه مادر شهید چقدر ارزشمنده، خود این شهید چقدر ارزشمنده. اینها خوب فهمیدن ابی عبدالله چی میخواد بگه، اینا فهمیدن هدف سید الشهدا از این انتخاب، از این 26 منزل قربت و تنهایی، از این راه پر سختی و مشقتی که خستگیاش یه طرف، گرسنگیاش یه طرف، زخم زبانهاش یه طرف، تا کربلا 26 منزل اومده با چه مشقتی. خودش ساکن کربلا شد، حضرت ابا عبدالله، حضرت ولیعصر تو زیارت ناحیه مقدسه میگه السلام علی ساکن کربلا. ابی عبدالله خودش ساکن شد. اعدامش با این 4 تا زن و بچه، 64 تا زن و بچه اسیر و کودک. خب حالا ببینید، اینا یه درسی دادن که تا روز قیامت نسل به نسل، خون به خون، عرق به عرق، اسلاب بعد اسلاب، همطور که در زیارت خودش میخونید، اسلاب شامخی، ارحام مطهره، مادرای پاک، پدرای پاک، یکی پس از دیگری هدف امام حسین رو رسوندن و بزرگی و عظمت امام حسین رو رسوندن. و در هر زمانی هم یه عده آدمایی که ارحام پاک رو درک کرده بودن و اسلاب پاک، همینا شدن. به این شهیدای زمان ما تنها نیستن، همینطور برید عقب در طول تاریخ چقدر شهید در راه اهل بیت داره، در زمان خود اهل بیت، از زمان خود امیرالمومنین شما ببینید، بعد از حضرت زهرا و حضرت محسن سلام الله علیهما، اولین شهید راه امیرالمومنین اوس بن مهاجر. ببینید چه زجرها کشیدن. بهش گفتم بیا با فلانی بیعت کن، گفت نه هرگز من کار نمیکنم، من قدیر خم دیدم، من پیغمبر دیدم، من بیعت کردم، مردونه بیعت کردم، بیعتم هم نمیشکنم. بیعت شکن ملعونه، بیعت شکن خبیثه، خائنه، من کار نمیکنم، من عهد بستم. جلو حرم رسول الله اعظم آتیش روشن کردن، دستش هم از پشت بسته بودن، گفتن این کافر شده. گفت والله انا مسلم، والله انا مسلم، به خود من مسلمانم. شهادتن گفت اشهد ان لا اله الا الله. اهل مدینه بشنوید، من دارم شهادتن به زبون جاری میکنم. گفت نه این کافره، این مرتد شده، بگیرید بندازید تو آتش. انداختنش تو آتش، سوزوندن. تا بعدش دوران امیرالمومنین و جنگ هایی که چه خوبان عالم فهمیدن اهل بیت چی میخوان بگن. عمارها تو این راه شهید شدن، عماری که پیغمبر اسلام فرمود العمارو مع الحق و الحق مع العمار. وقتی مسجد پیغمبر رو میساختن، عمار اومد خسته شد و به جای 2 نفر کار میکرد، اومد خودش رو به زمین انداخت پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله ما رو که کشتن، یعنی خیلی کار از ما کشیدن، به جای 2 نفر کار میکردن. پیغمبر گرد و غبار صورت عمار رو پاک کرد، یه دست زد رو کتفش، فرمود یا ابو یقظان، چون کنیه حضرت عمار ابو یقظانه، گفت یا ابو یقظان اینا تو رو نمیکشن، فئه باقیه تو رو میکشن و تو ملاک حقی، آخرین نوشیدنی تو هم از دنیا یه ذره شیره. انتظار کشید تا یه روز جنگ صفین، روز 8 که اومد تو میدان و یه پیرمرد 94 ساله شده از اصحاب رسول الله، همون کسی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه دست کشید روی صورت مبارکش تو نهج البلاغه است، رفت بالا منبر گریه کرد، اول گریه کرد شدید، بعد دستشو گره زد امیرالمومنین، صف زد روی سینه مبارکش، بعد فریاد زد اوح علی اخوانی الذین قرأوا القرآن، آه برادران من که اهل قرآن بودن کجان؟ عین ابو تیهان، عین عمار، عمار کجاست؟ ابو تیهان کجاست؟ یکی یکی اسم برد و گریه کرد رو منبر. اینا شهدا شدن. انتظار کشید وقتی از اسب افتاد تشنه شده بود شدید، گفت آب آب آب، یه زن از یه خیمه پرید بیرون یه ظرف شیر بهش داد، چشمش به شیر خورد، شروع کرد خندیدن، پر از زخم، پر از زخم و خون بود، شروع کرد خندیدن، گفتن آقا دیگه الان وقت خنده است، گفت الحمدلله ایمانم به سلامت رفت، جانم در راه مولایم به پایان رسید، این آخرین توشه من از دنیا، همونطور که حبیبم رسول خدا به من خبر داد آخرین توشه به من رسید، دینم سالم مونده در رکاب امیرالمومنین، صاحب سر شده، کمیل ها بودن، رشید هجری ها بودن، اینا سختی ها خیلی کشیدن. عمرو ابن حمق خزائی کسی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که اگر من 7 نفر مثل این عمرو ابن حمق خزائی داشتم شام رو میگرفت، 7 نفر کسی هم نمیتونست بگیردش، قهرمانی بود، زاهد بود، عابد بود، قاری قرآن بود، آخرش هم که به شهادت رسید، حالا اونم با چه نامردی هایی تو نماز به شهادتش رسوندن، حمله کردن تو نماز و بیش از 100 نیزه در بدنش فرو کرد، سرشو بریدن، اولین سری که در راه امیرالمؤمنین بالای نیزه رفت سر عمرو بن حمق خزائی بود، این سر رو برداشتن آوردن برای معاویه، معاویه گفت به خدا قسم شما نمیتونستید امر رو بگیرید، احتمال داره این آقا اول دنیا رو ترک کرده باشه، مرده باشه و بعد شما سرش رو بریده باشید، یه روایت تاریخ ماست، علامه شیخ عبدالله مامقانی تو تنقیح المقالش میگه که اینا چجور اومدن تو نماز نیزه ها رو وارد کردن، میگه آقا توی سجده از دنیا رفته بود، اینها به زعم این که این آقا زنده است و در سجده است اومدن نیزه ها را تو بدنش فرو کردن و سرشو برد، اینا رو شهید داده، بیاین جلوتر زمان امام صادق زندان منصور دوانقی در یک روز نزدیکی های کوفه در یک روز 70 نفر از آل حسن، 70 نفر از نوه های امام حسن مجتبی که مدت ها تو زندان بودن که نه شب می دونستن کی هست نه روز و عبادت می کردن، تا آخرش دستور دادن، خدا لعنتش کنه عبدالملک مروان، دستور داد زندان رو رو سرشون خراب کردن، زنده زنده زیر آوار رفت، بعضی هاشون رو پوست صورت هاشون رو کندن، مثل به اصطلاح محمد دیباج نگرش داشتن پوستای صورتشو کند، اینا زجر اسلام کشیدن که میگن شهید اینقدر اثر داره، اینقدر عظمت داره، همینطور بیا جلو منصور دوانقی و بیا هارون الرشید، همین هارونیه‌ای که در طوس هست یا در بغداد هست، تو یه روز 60 نفر از فرزندان پیغمبر رو سر برید تو چاه رفت، بعد رسید زمان امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم، ابو راجع حمامی رو در حله این بینی مبارک سوراخ کردن، تناب ازش رد کردن، با بینیش تو کوچه میکشیدنش، گوشاشو بریدن، انگوشاشو بریدن، چون شیعه امام عسکری بود و شیعه حضرت بقیت الله، چقدر از علما، چقدر از انسانهای شریف، حتی برسه زمان ما دوران انقلاب ما، زندان ها به جای خود، ساواک به جای خود، جنگ تحمیلی که این جوانایی که امشب یکیش میخواد بیاد اینجا انشاءالله دست ما رو بگیره، یکیش میخواد بیاد اینجا به ما بگه خب ما رفتیم کارامونم کردیم خودمونم خاکمون رو رسوندیم تو این مسجد جامع فاطمه و زهرا، شما میخواین چی کار کنی؟ ما رفتیم که ناموس باشه، شما با ناموستون چی کار میکنی؟ ما رفتیم که حجاب باشه، شما با حجاب زن و دخترتون چی کار میکنید؟ ما رفتیم تا قرآن باشه، شما با قرآن چی کار میکنید؟ ما رفتیم که دشمن نیاد، شما تو خونهاتون با ماهواره هاتون چی کار میکنید؟ ما رفتیم که دشمن وارد خاک نشه، حالا دشمن اومده تو خونهاتون با اعتیاد و با فسادهای غیر ذالک، شما با بچه هاتون رو ساختن اونها، فکر اونها داری چی کار میکنید؟ تو فکر اینها هستی؟ کاری برای اینها انجام میدین؟ ما وظیفمون رو انجام دادیم، الان هم یه ذره خاکم آوردم تو مجلس شما. ما که آقایمون رو میکنیم، چون امشب مهمون شما هستیم، جبران این مهمانی رو میکنیم، چون شهید شفاعت میکنه. خدا روز قیامت بهش میگه آقا جون هر کسی میخوای شفاعت کنی شفاعت کن. اینا با معرفت هم، با معرفت هم. خیلی عجیبن. یه خاطره براتون بگم، یکی از بزرگان تعریف کرده بود که شهدا شبهای جمعه تو آسمان چهارم جمع میشن، حضرت ابوعبدالله میاد بین اونها. باید انسان به این حقیقت برسه که این همین جوره، چون عرض کردم پاک و خالص شدن. تو آسمان چهارم میان، حضرت ابوعبدالله میاد بین اینها میشینه، به اینا میگه خاطراتتون رو بکن، حرفاتون رو بزنید، میخوام یه گعده دوستانه داشته باشی، حرف بزنید. یکی از بزرگانی که این واقعه رو حالا یا در مکاشفه یا در خواب دیده بود، گفت یکی از شهدا یه حرفی زد، حضرت ابوعبدالله سرش انداخت پایین، شروع کرد گریه کردن، گفت درسته والله، درست درست. حرفش هم این بود، گفت یا ابوعبدالله یکی از عملیات ها نیروها و این جوانای پاک 14 ساله و 13 ساله و 16 ساله و 20 ساله و هنوز خیلی هاشون محاسن ندارن و زن و بچه ندارن و زندگی ها رو ترک کردن و رفتن به عشق، اینا دور و بر به اصطلاح آماده بودن برای عملیات، لباس ها آماده، کولبارا بسته، هر کسی برای خودش آمادگیش مهیا، قمقمی هاشون هم پر از آب کردن، بستن که بالاخره آب میخوان، منتظر بودن رمز عملیات بیاد. معرفت ها رو ببینید، رمز عملیات بیاد، اینا بیرن جلو. یه دفعه فرمانده اعلام کرد رمز عملیات یا قمر بنی هاشم، یا قمر بنی هاشم. تا قمر بنی هاشم اسم بارکش اومد که به عنوان رمز عملیات بود، این جوانا قمقمی رو باز کردن، درشو باز کردن، ریختن رو زمین، گفتن دیگه خجالت میکشیم از حضرت ابوالفضل که آب برداریم. خیلی هاشون با لب تشنه به شهادت رسیدن. گفت حضرت ابوعبدالله سرش انداخت پایین، گفت درسته درسته. اونها کنار داداشم ابوالفضلن، اونها کنار داداشم هستن. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. این عشق و عاشقی که شهید و جوان و عارف و عابد با خدا داره، حال مناجاتی که اونا دارن، ذکری که اونا میگن، دیدی که اونها دارن، راهی که اونا دارن، فوق العاده است. تا انسان طعمش رو نچشه مفهومش رو نمیدونه، مزهش رو نمیدونه. چقدر زیباست. حضرت قاسم سلام الله علیه مگه میخوان اسباب بازی بهش بدن؟ 13 سالش مگه میخوان چرخ برش بخرن یا مثلا ماشین برش بخرن؟ میخوان مرگ بهش بشارت بدن. شب عاشورا حضرت قاسم نشسته بود گوش میداد، دید خیلی عجیب، جلسه روحانی و الهی تو یک نقطه از زمین خوبان عالم جمع شدن. اینایی که دیگه رو دست ندارن، چه از اون مسیحی که حالا شیعه شده و چه از اون علوی که ابوالفضل بوده، علی اکبر بود. دید خیلی قشنگ، جلسه عجیب، اظهار صفا، اظهار علاقه، اظهار وفا. حضرت ابوعبدالله گفت فردا هر که بمونه کشته میشه، البته مردها. این یه حرف بزرگیه، یعنی ولو 13 ساله بشه ولی مرد عالمه. اگه کسی سنش 100 سالش هم باشه، ادب و معرفت نداشته باشه، این مرد نیست. اما یه بچه 13 ساله، نه 9 ساله، مثل عمرو بن جناده که 9 سالش بود معرفت داشت، مرد عالمه. حضرت قاسم تو دلهوره افتاد و حالا که عمومون میگن مرد و شهید میشن، ما تکلیفمون چی میشه؟ رفتن جلو. خیلی جالبه تو جمعیت بلندشه بره جلو مقابل حضرت ابا عبدالله بیسه، آقا جون مرد رو که گفتی جمله حال ما میشه؟ حضرت فرمود که میخواست به مردم بفهمونه، به من و شما بفهمونه که بعد از 1000 خورده سال اگر در شب 4 ماه محرم الحرام تو مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا جلسه برقرار شد و شما نشستید و یه آدمی هم که بالاخره در خدمت شما هست رفت بالا منبر گفت یوحناز، حضرت ابا عبدالله برای اینکه من و شما رو بفهمونه شهادت در راه خدا چه خوشمزه است، به حضرت قاسم گفت که مرگ چجوریه؟ احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. خب دیگه رو دست نداره دیگه، یه اصل چه اوصاف زیبایی داره، چه مثال زیبایی هم زده. شفاست، اصل شفاست، خود قرآن گفته شهادت شفا در راه خداست، هم شفاست و هم شفاعته. این راه امام حسینه. به حضرت ابا عبدالله فرمود شهید میشی، چقدر سخت شهید میشی. تنها کسی که روز عاشورا تو معرکه سرش از بدن جدا شده بعد از حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه تو معرکه و تو میدان، فقط حضرت قاسمه. بله، نافع ابن هلال اسیر شد، بردنش تو لشکر عمر صد، اونجا سرشو بریدن. عمر کلبی اسیر شد، اونجا گردنشو زدن، سرشو بریدن، آوردن پیش حضرت ابا عبدالله. همانی که تو معرکه تو جنگ بیان بالا سرش سرشو ببرن، حضرت قاسم بود که ابی عبدالله وقتی اومد بالا سرش خیلی ناراحت شد. عمر ابن سعد ازدی داشت سر حضرت قاسم رو از بدن جدا میکن، حضرت یه ضربه زد رو مرفقش، یک فریاد زد که این صدا رو همه شنیدن، گفت نجاتم بدید، مادرهاتون به عزاتون بشینه، حسین منو کش. تا اومدن ابی عبدالله یه ضربه دیگه بزد به جهنم واصلش کرد. اما اول گریه امام حسین گفت عزیز من چقدر سخت برا عمود که عمود رو بخونی بیاد، اما دیر بیاد، کاری ازش نیاد، سر بریده باشه. این معرفت و این هنر الان این شهیدای ما، همین جوانای 13-14 ساله، خالی یه نمونش فهمیده است و یه نمونش اعلاییه که بارها گفتم یه جوان 13 ساله تو عراق رفته بود بره جبهه، نذاشته بودن که تو بچه‌ای، تکلیف نیستی، بالغ نیستی، توی اتوبوس خودش انداخته بود رفته بود تهران، گفته من باید برم رئیس جمهور رو ببینم. وقتی همت بلنده نمیگه من میرم حالا تو محلمون به مثلا یه نفر شکایت میکنم، میرم خونه به بابام میگم نذاشتم من برم جبهه، من باید خودم رو ببرم رئیس جمهور مملکتم هم آگاهش کنم از این مسئله. رفته بود تهران، خودش رسونده بود به ریاست جمهوری اون زمان که مقام معظم رهبری بود، و رفته بود پیش آقا، گفته بود که آقا شما نماز جمعه دستته، نماز جمعه تهران مال شماست، رئیس جمهورم هستی، خطیبم هستی، این دفعه که رفتید نماز جمعه بخونید تو خطبه نماز جمعه بگید داستان حضرت قاسم معلوم نیست، چون اونم بالغ نبوده، بچه بوده، دفاع از امام زمان بهش واجب نبود، دفاع از دین بهش واجب نبود. آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ گفته منم 13 ساله میخوام برم جبهه. اینا میگن نه تو بالغ نیست، بچه. مگه دفاع از دین، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از مقدسات بالغ و غیر بالغ داره، کوچک و بزرگ داره، به همه واجب از ارزش‌های دینیش دفاع کنه. گفته بودن ببریدش جمعه، رفتن اتفاقا هم تو همین 13 سالگی هم به شهادت رسید. ما 2 روز تو زندگیمون داریم، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت، یوم یبعث و حیاش مال خداست که در قیامت انسان ها برانگیخته میشن بخوان یا نخوان. اما دو روز در دنیا داریم، یه روز به دنیا میاید با سلم و سلامت و مبارکی و خنده و شادی و دوروبر تو عقیقه دادن ها و مهمونی دادن ها و ولیمه دادن ها و هر کس هم میرسه انشاءالله قدم نورسیدت مبارک بشه. خیلی هنر نیست. هنر روزیه که خیابون ها، شهر ها، کوچه ها به اسم همین بچه باشه که از دنیا رفته، به اسم همون شهیدی باشه که به عالم بگن آقا ببینید انسان به دنیا میاد عاقبت به خیر از دنیا بره. نمونش این کوچه ها اسما رو بخونید ببینید نه همه عاقبت به خیر بود. پس ما هم تو زندگی ها دنیامون مواظب باشیم، بلکه انشاءالله عاقبت به خیر بمیریم. یوم یموت، روزی که انسان بمیره اون روز هم شادی ما باشه. شما به دنیا که میاید پدر مادراتون شادن، شما گریه میکن. وقتی میخواییم بریم باید یه کاری کنیم که همه مردم اگه گریه کردن ما خوشحال باشیم، به اینا بخندیم، بگیم بندهای خدا که نمیدونن ما کجا میریم. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش اینا میدیدن، ای کاش اینا میفهمیدن ما کجا رفتیم، کجا هستیم، چه کشتی سوار شدیم. ما بر کشتی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. چون نجات اونجاست دیگه، نجات اونجاست. پیغمبر اسلام فرمودن که مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک او غرق. هر که اومد سوار این کشتی شد نجات پیدا میکنه. میشه خوب سلام خدا بر این حابا، خدا کنه روز قیامت خجالتشون رو نکشین، سرامون پایین نباشه. و بعد هم با سربلندی بگیم حالا که شما خوبان عالم هستید دست ماها را هم بگیرید. نمونه اعلاش وقتی وارد زمین محشر میشه حضرت ابا عبدالله سید الشهدا، الله اکبر. اصلا این کلمه رو باید ماها روش حرف زد. ببینید مگه کم شهید میان تو صحرای محشر؟ پیغمبرا تو یه روز 700 پیغمبر شهید شده تو یه روز. بنی اسرائیلی ها 700 پیغمبر شهید کرد. کم کم اون شهید، این شهید، چه شهدایی، حضرت یحیایی که آسمان به حالش گریه کرده، حضرت یحیایی که جلوی پدر 120 سالش، پیرمرد 120 ساله، پدر را به یه درختی بستن، پسر 36 ساله مثل یحیای عزیز خدا که کلمت الله هست، علم هست، نبوت هست، معجزه هست، زاهد هست، جلو این پدر یه تشت آوردن سرشو برید، خونه رو ریختن تو این تشت، پدرش هم میدید. بعد این پدری هم که به درخت بسته بود اره دو سر آوردن، این پدر هم از وسط نصفش کرد. خب این تو شهیده داریم دیگه. پیغمبرهایی رو تو چاه نگه میداشتن، آتیش میرختن داخل چاه، چوب میرفتن، بعضی ها را زنده زنده دفن میکردن. قرآن که میگه قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود کیا بودن؟ اینایی که مؤمنین را زنده زنده سوزوندن، 70 مؤمن مسلمان را، زن و مرد و کودک و بزرگ را سوزوندن. همه این شهدا میان تو صحنه محشر، قوغا موقعی میشود که حسین وارد محشر میشه. من اصلا نمیفهمم جمع این احادیث هم چجوریه، کار منم نیست. اهل بیت گفتن، پیغمبر گفته، امام صادق گفته، من نمیدونم چجوری میشه که تو روایات ما میگه همه انسان ها کامل وارد محشر میشن، کامل، جسمشون هم کامل. اما روز محشر حضرت ابا عبدالله، اول حضرت زهرا سرشو میاره تو محشر، نمیدونم دوباره اراده خدا به زنده شدن حضرت ابا عبدالله در ظاهر سر برمیگرده، نمیدونم. ولی تو روایت حضرت زهرا چند تا چیز میاره تو صحنه محشر، میگه خدایا هر کسی یه هدیه، یه پیشکشی تو دستش هست که حرفش رو بخونن. منم که اومدم انسانهای اول و آخر رو شفاعت کنم، یه چیزایی آوردم که اینا رو دستم باشه. یکی سر حضرت ابا عبدالله، یکی پیراهن حضرت ابا عبدالله، یکی پیراهن رسول الله العظمه. یه دو تا چیز دیگه هم میاره که وقتی آدم میشنوه حالش منقلب میشه. یکی دو تا دستهای بریده ی حضرت ابوالفضل که کفانا یوم القیامه اهل شفاعه یدان مقتوعتان ولدی العباس، امروز چه کردی که زهرا فردا اسباب شفاعتش دو دست تو بود. و یکی هم وقتی وارد صحنه محشر شد، حضرت زهرا یک کوچولوی شیش ماهه رو میاره تو صحرای محشر، یه علی اصغر میاره، یه باب الحوائج میاره، قوقا میشه، محشر محشر میشه و حضرت زهرا کار خودشو میکنه. این الحسن و این الحسین، امشب چون شهید مهمان ماست، حرفم از پدر و پسر بود و از شهدا، اگرچه در شب هشتم از حضرت علی اکبر میخونن، اما امشب من اشاره میکنم صبح اول وقت عاشورا شد، نماز صبح صفها کشیده شد، سجاده انداخته شد، آقا ابی عبدالله بیاد امام جماعت باشه. خیلی حالش گرفته بود و محزون بود، اومدن سر سجاده نشستن. حجاج ابن مسروق بلند شد از اون بگه، ابی عبدالله فرمود حجاج بشین، گفت آقا اذانه؟ فرمود آره، دلم میخواد علی اکبرم اذان بگه، این مردم بفهمن ما بجای پیغمبریم، صدای پیغمبر توی کربلا باشه. تمام قد علی اکبر از جا بلند شد، الله اکبر، ابی عبدالله سرش رو انداخت پایین، الله اکبر، شونای ابی عبدالله شروع کرد لرزیدن آرام آرام. اما از موقعی که اسم رسول الله رو علی اکبر برد، دیگه حسین طاقت نیاورد، توان نداشت. گریه های ابی عبدالله شروع شد، اما یه وقتی شد فریاد حسین بلند شد کنار بدن علی اکبر، ولن یا قتلوک فکان ابوک وحیدن فریدا وحیدا، پدر تنها و غریب شد بابا تو رفتی، بعد از تو دیگه دنیا چه ارزشی داره، علی دنیا بعد کلافات. خیلی اینا رو شنیدید، اما مصیبت من اینه انشالله فرج امام زمان باشه، نابودی داعشی ها و دشمن های اهل و بیت باشه، شفای مریضا باشه انشالله. هر که تو این جلسه از حاجتشو بگیره، یه وقت دیدن حسین داره به طرف خیمه ها برمیگرده، زینب کبری صدا زد داداشم داره میاد، همه برید به استقبال حسین. اما همین که اومدن دیدن یه بدنی را قد قد فقط او اربن اربان، بابا جان یاد آن لحظه که بابا تو از آن می گفتی، ترک یاران و عزیزان
به فغان میگفت خیز از جا پدرت آمده است. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم.